صبحانه با خبر.
صبح به وقت ایران. در صبح ساعت چهارشنبه 18 دی ماه 1392، 8 ژانویه 2014 میلادی، سلام گرم ما رو بپذیرید. ساکن ایران هستید یا در هر گوشه ای از جهان برنامه ما رو میشنوید یا میبینید، خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. اما سری بزنیم به آسمان ایران که این روزها بیشتر شهرها رو سفید پوش کرده. اونطور که رسانه‌ها گزارش دادن، بسیاری از استانهای ایران که سالها روی برف رو به خودشون ندیده بودن، این روزها برف و سرما رو تجربه می‌کنند. از شهرهای خراسان جنوبی گرفته که پس از 14 سال خشکسالی روزهای برفی رو سپری می‌کنند، تا استان فارس که به دلیل شدت بارش مشکلاتی برای خطوط برق ایجاد شده، تا اصفهان که پس از 7 سال سفید پوش شده و همدان که برخی شهرهای اون سرمای منفی 12 درجه رو تجربه می کنند. خوزستان و سمنان هم از سرما در امان نموندند، اما از این همه برف سهم تهران تا امروز تنها سرما بوده و کارشناسان هواشناسی منتظرن تا سامانه جدید بارشی روز جمعه وارد کشور بشه. هوای تهران اما همچنان پردوده و برای گروه های حساس در شرایط ناسالم. شما شنوندگان همیشه یه ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره یه صدای آمریکا و رادیو فردا برای هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم ببینید. امروز هم من رویا کریمی مجد و همراه همکارانم میرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردیم تا برنامه متنوع رو برای شما آماده کنیم. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان آخرین اخبار امروز قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح خیر و با ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. در حالی که قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد حضور ایران در نشست ژنو 2 به رایزنی بپردازند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در اعمال خشونت‌ها کمک می‌کند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش گفت ایران تا اینجا بجز حمایت از رژیم بشار اسد، کمک به اعزام جنگجویان غیر سوری و کمک به حکومت سوریه برای اعمال خشونت علیه مردمش کاری نکرده است. خانم ساکی همچنین گفت نشانه‌ای که حاکی از اراده ایران برای نقش‌آفرینی مثبت در سوریه باشد دیده نمی‌شود. ایران هنوز واکنشی به این سخنان ابراز نکرده است. در جریان نبرد بین نیروهای امنیتی عراق روز گذشته با شورشیان اسلامگرا در شهر رمادی، دست کم 25 تن از شورشیان کشته شدند. به گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد، اعزام نیروهای تازه نفس به شهر رمادی همچنان ادامه دارد. متحدان عشایری نیروهای عراقی همراه با نیروهایی که به این شهر اعزام شدند، با راکت، خمپاره و گلوله باران به مواضع اسلامگرایان مرتبط با القاعده در این شهر حمله کردند. همانطور که گفتم، در آخرین آمار 25 کشته از شورشیان، آخرین آمار مربوط به حملات دیروز نیروهای دولتی عراق به مواضع شبه نظامیان مرتبط با القاعده است. از سوی دیگر ارتش عراق گفته است برای جلوگیری از تلفات احتمالی غیر نظامیان، حمله به شهر فلوجه، دومی شهر انبار را، استان انبار را به تأخیر انداخته است. برخی از رسانه ها گفتند که فلوجه به شهر ارواح تبدیل شده است. بخشی از دو شهر رمادی و فلوجه از هفته پیش به اشغال نیروهای موسوم به دولت اسلامی عراق و شام در آمده و همچنان در اختیار افراد این گروه مرتبط با القاعده است. ارتش عراق نیروهای تازه نفس را همچنان به این استان اعزام می کند. سازمان ملل خروج اولین محموله تسلیحات شیمیایی از سوریه را تایید کرد. فرهان حق سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت
The joint mission of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons and the United Nations confirms that an initial quantity of priority chemical materials was
آقای حق گفت سازمان ملل تایید می‌کند که اولین محموله از تسلیحات شیمیایی سوریه روز سه‌شنبه در بندر لازقیه توسط یک کشتی دانمارکی بارگیری و از سوریه خارج شده است. ناوهای جنگی چین، دانمارک، نروژ و روسیه این کشتی حاوی تسلیحات شیمیایی را همراهی می‌کنند. خارج کردن مواد شیمیایی خطرناک متعلق به دولت سوریه اولین گام در راستای نابودی زرادخانه شیمیایی سوریه است. هیئت پارلمانی بریتانیا که به تهران سفر کرده است با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. این هیئت چهار نفره که یکی از آنها جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا است صبح دیروز وارد تهران شد و همچنین در اولین ساعت حضور خود در تهران با شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. موج سرما و یخبندان همچنان در مناطقی از آمریکا ادامه دارد و از مناطق شمالی این کشور به سوی قسمت‌های جنوبی در حرکت است. این پدیده اقلیمی که به گردباد قطبی موسوم شده دما را در نقاطی از ایالات متحده به پایین‌ترین حد طی چند دهه گذشته رسانده، بیشتر سازمان‌ها و مدارس را به تعطیلی کشانده و برنامه پرواز هزاران هواپیما را در بسیاری از نقاط این کشور مختل کرده است. مقام‌های محلی از ساکنان مناطقی که با افت شدید دما مواجه هستند خواستند تا حتی امکان از خانه ها خارج نشوند. فرماندار نیویورک در بخشی از این شهر وضعیت اضطراری اعلام کرده و عملیات حفاری و انتقال نفت از تگزاس تا داکوتای شمالی با مشکل روبرو شده است. بنابر گزارش ها در حال حاضر روزانه بیش از 4000 پرواز لغو می شود و بیش از 3000 پرواز نیز با تأخیر انجام می گردد. در شماری از ایالت های آمریکا رکوردهای تازه‌ای ثبت شده و دمای هوا در برخی ایالت ها تا منفی 45 درجه پایین آمده است. سازمان عفو بین الملل دیروز نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد در ایران که به گفته این سازمان 64 روز است در اعتراض به حکم اعدام خود در اعتصاب غذا هستند ابراز نگرانی کرد. به گفته عفو بین الملل که مقر آن در لندن است، جمشید دهقانی، برادرش جهانگیر دهقانی به همراه حامد احمدی و کمال مولایی از 13 آبان ماه در اعتصاب غذا به سر میبرند و وضعیتشان بحرانی است. عفو بین الملل پیش از این گفته بود که 4 فرد محکوم شده به اعدام متهم به دست داشتن در ترور یکی از روحانیون ارشد سنی مذهب نزدیک به حکومت ایران بودند، در حالی که هر 4 نفر آنان چند ماه پیش از این واقعه بازداشت شده بودند. و خبر آخر این که مجلس شورای اسلامی در پی قانع نشدن نمایندگان از پاسخ علی جنتی به وزیر فرهنگ و ارشاد دولت 11 کارت زرد داد و بنابر آخرین گزارش ها محمود علوی وزیر اطلاعات نیز به صحنه علنی مجلس احضار شده است. خانم کریمی،
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با مشروع خبرهای صبح امروز و در ادامه صبحانه با خبر این گزارش ها رو خواهید شنید. ادامه بحران در سوریه، ایران به کمک به بشار اسد متهم شد. ارز تکنرخی آرزوی دست نیافتنی در اقتصاد ایران. و بررسی صفحه اول روزنامه‌های صبح تهران. حبیب روشنزاده هم از خبرهای ورزشی خواهد گفت. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که پیش از این هم در خبرها شنیدید، آمریکا ایران رو به کمک کردن به نظام بشار اسد برای رفتار خشونت‌آمیز با مردم خودش متهم کرده. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، تا برای ما از جزئیات این خبر بگه. آقای جزائری،
بله، تقریبا 2 هفته قبل از برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که تا اینجای کار ایران برای حضور بهش دعوت نشده، خانم جین ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته ایران تا الان کاری نکرده جز کمک به نظام بشار اسد برای رفتار وحشیانه با مردمش، و تاکید کرده ایران اگر بخواد گامی مثبت برای حل و فصل بحران سوریه برداره باید اینو در عمل نشون بده و باید در گام اول از دولت سوریه بخواد که از بمباران مناطق مسکونی و مناطقی که روش مردمش ساکن هستن دست بکشه، گفته ایران به هنوز نشان نداده که خواستار پایان بحران سوریه هست، پایان مسالمت آمیز بحران سوریه، و باید دید که تا چه اندازه در این مسئله جدی هست. قرار هست وزرای امور خارجه آمریکا و روسیه با هم تشکیل جلسه بدن تا بر سر دعوت شدگان به کنفرانس ژنو بار دیگه بحث کنن و به طور حتم بحث حضور ایران یکی از این مباحث خواهد بود.
اما آقای جزائری، درست 24 ساعت پس از اون که نیروهای النصره پیشنهاد آتش بس دادن، نیروهای مرتبط با القاعده متعهد به نابودی اپوزیسیون سوریه شدن. تحولات سوریه به این ترتیب به کدام سو پیش میره؟
ببینید، از روز جمعه تا الان گروه‌های مختلف مخالف بشار اسد با نیروهای دولت اسلامی عراق و شام، نام اختصاریش هست داعش، که شاخه القاعده در عراق و سوریه هستند، در حال نبرد هستند. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه گروه داعش یا همون شاخه القاعده را متهم کرده که همکاری میکنه با نظام بشار اسد، و این نیروهای این گروه گفته میشه، گزارش‌ها که از این هست که تعدادیشون فرار کردن به سمت عراق در نتیجه نبردها در شمال ادلب و همچنین حلب. این تحولات باعث شده که به نظر بیاد خشم گروه مرتبط با القاعده دولت اسلامی عراق و شام برانگیخته بشه، و شامگاه گذاشته شیخ ابو محمد العدنانی، یکی از رهبران گروه، پیامی صوتی داده، در سایت‌های مرتبط با جنبش‌های جهادی منتشر شده و گفته ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه، شورای ملی سوریه، ستاد مشترک ارتش آزاد سوریه، همه اینها کافرانی هستند که از این پس هدف قرار خواهند گرفت و جایزه تعیین خواهیم کرد، پاداش خواهیم داد به هر کس که سر هر یک از اونها رو قطع کنه یا بیاره، و متعهد شدن به نابودی مخالفان مسلح بشار اسد. به نظر میسه که بسیار جدی شده و الان جبهه جدیدی در نبرد باز شده میان نیروهای مرتبط با القاعده و مخالفان مسلح بشار اسد.
پس بی‌دلیل نیستش که وزیر اطلاع رسانی سوریه هم گفته که نامزدی بشار اسد در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک اراده ملیه؟
بله، در حالی که بعضی از کشورهای غرب از جمله آمریکا تاکید میکنن که بشار اسد در آینده سوریه نقشی نباید داشته باشه، و این یکی از نتایج کنفرانس صلح سوریه خواستار اون هستن که باشه، هم به بعضی کشورهای غربی، هم کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی و همچنین اپوزیسیون سوریه. آقای عمران الزوبی، وزیر امور اطلاع رسانی سوریه، روز گذشته کنفرانس خبری برگزار کرده و گفته اینکه بشار اسد نامزد بشه در انتخابات آینده که مسئله شخصی هست، اما اراده ای ملی در این باره وجود داره و مردم سوریه فشار خواهند آورد بر بشار اسد برای اینکه نامزد بشه در انتخابات، و گفت هر نتیجه ای بده کنفرانس بین المللی صلح سوریه موسوم به ژنو 2، این نتیجه باید در معرض همه پرسی مردم سوریه قرار بگیره، و اگر این اتفاق نیفته هیچ مشروعیت نخواهد بود نتایج این کنفرانس.
آقای جزائری، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. در چند روز گذشته خبر مربوط به تیراندازی یک مداح در تهران واکنش‌های مختلفی را در پی داشته. در آخرین واکنش رسمی، غلام حسین محسنی هرژه‌ای، دادستان کل ایران، گفت که این مداح مجوز حمل سلاح داشته. در این میان تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم دیدگاه‌های خودشون رو در این باره با ما در میون گذاشتن. با هم به بخشی از این پیام‌ها گوش می‌کنیم.
آیا مداح پلیس یا مأمور امنیتیه؟ یک مداح یک روزخونیه برای مراسم مذهبی. چرا یک مداح که نه پلیس نه مأمور امنیتیه، نه برای حفظ جان مردم کار میکنه، اولا باید اسلحه داشته باشه؟ ثانیا آیا اگر به جای این مداح یک جوان ایرانی یا هر کس دیگه، یه زورگیر این کارو کرده بود، الان بازم میگفتن که تو تهران از این اتفاقات زیاد میفته؟ عادیه، حکم اعدام طرف رو داده بودن، سرش هم بالای دار بود. تا الان چقدر فرق گذاشتن و چقدر بی‌عدالتی.
در کشوری که به این راحتی مداها حکم مرگ میدن و به راحتی تو اتوبان‌ها تیراندازی میکنن، معلومه ما افراد عادی تو رخت خوابمون همین الان هم آسانیه نداریم. لطفا به داده ما برسید.
مداح اهل بیت که سلاح هم میکنه، در طرف ماشین مردم شلیک میکنه، مداح نیست، این قدار کش رهبره. خیلی ممنون، بابک هستم از تهران.
حسرت میخورم که در سرزمینم مداحان ریاکاری که به اسم نوع خانی هاشون غم و غصه و خشونت و تحجر رو به روح مردم القا میکنن، آزادانه زندگی میکنن و به روی مردم اسلحه میکشن و در عوض بزرگان موسیقی و آواز اون سرزمین که با صدای پرمهرشون سالیان سال قلبهای مردم سرزمینشون رو مملو از عشق کردن، در آرزوی به آغوش کشیدن وطن و مردمانشون عمری رو در غربت سپری میکنن.
هفتیر کشیدن این مداح و تیراندازی او پاسخ روشنی است به آنها که معتقدند اسلام دین صلح است و آشتی و نه جنگ.
آقا ما از مملکتمون از دولتمون راضی هستیم، زیاد از دولت ما بد نگین آقا، برسید به زندگی خودتون، خداحافظ.
در رابطه با این که مداحی اسلحه کشیده به روی ماشین مردم، این برمیگرده به اون اسب و نجابت. شاعر میگه که تو اول بگو با کیان زیستی، پس اونگه بگویم که تو کیستی.
اصلا چرا باید به یک مدعا مجوز حمل اسلحه بدم؟ اگه مدعا مأمور، مطمئن باشین که این مدعاها یک جورای وصل به این آخونده هن، از طرف اونا شارژ میشن برای فریب دادن مردم و برای اینکه اینها بتونن سر مردم شیره بمالن، این کار رو انجام میدن و اصلا هم حملش بهشون آزاد میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نظام ارزی و اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فرداست. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که در سومین همایش سیاست‌های پولی، چالش‌های بانکداری و تولید که دیروز در تهران برگزار شد، مسئول نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری گفت که تکنرخی کردن ارز در کشور فعلا امکان‌پذیر نیست. آقای خاوند، چرا اصولا در ایران و بعضی دیگر از کشورهای دنیا چند نرخ ارز وجود داره؟
پول در واقع یک کالا هست که قیمت اون با پولای دیگه بیان میشه. قیمت پول ایران با دلار و یورو و سایر ارزها اندازه گیری میشه، همونطور که قیمت فرانک سوئیس رو هم مثلا با ین ژاپن یا ریال برزیل ارزیابی میکنن. در خیلی از کشورهای دنیا ارزش گذاری پول ملی مثل هر کالای دیگری به عرضه و تقاضا در بازار واگذار میشه. بجز پول قدرت‌های غربی، شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه و قدرت‌های نوظهور از این سیاست ارزی پیروی می‌کنند و به همین علت برای پول اونها فقط یک نرخ وجود داره که تابع بازار هست. در عوض هستند کشورهایی که در اونها با توجه به تضییقات مختلف، مثلا کمبود ارز یا سیاست‌های خاص بازرگانی، بانک مرکزی به طریق بخشنامه‌ای یک یا چند نرخ تبدیل پول ملی به ارزهای خارجی رو برای مصارف مختلف اعلام میکنه و مبادلات رسمی بر پایه همین نرخ یا نرخ‌های رسمی انجام میگیره. ولی چون تقاضا برای ارز به نرخ یا نرخ‌های رسمی بالاتر هست از عرضه اونها، یک بازار موازی یا غیر رسمی با نرخی گاه بسیار بالاتر به وجود میاد و خیلی از نیازها از طریق همین بازار غیر رسمی تامین میشه.
اما آقای خاوند، چرا نظام ارزی ایران که در دهه 80 تک نرخی شده بود دوباره چند نرخی شده؟
در 35 سال گذشته نظام ارزی ایران فراز و نشیب‌های زیادی رو از سر گذرونده. تا سال 1381 برای ارز در ایران چندین نرخ، گاهی 12 نرخ وجود داشت. از سال 81 تا 89 نظام ارزی ایران تک نرخی شد، ولی نرخی که برای تبدیل ریال به ارزهای خارجی وجود داشت کاملا مصنوعی بود و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی به خصوص نرخ تورم ایران عمل می‌کرد و تنها به قیمت تزریق انبوه دلارهای نفتی سرپا ایستاده بود. و دیدیم که به محض روبرو شدن با بحران ناشی از تحریم، این تک نرخی شدن مصنوعی از بین رفت و جاش رو به یک نظام سنرخی سپرد، مرکب از ارز مرجع، ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد. بعدن ارز مرجع از بین رفت و در حال حاضر نظام ارزی ایران دو نرخی شده.
و با وجود چنین تجربه‌ای آقای خاوند، چرا مشاور رئیس جمهوری باز هم داره در این مورد صحبت میکنه و میگه که در حال حاضر نظام ارزی ایران نمیتونه تک نرخی بشه؟
کشوری که مهمترین منبع تأمین کننده ارز اون یعنی نفت زیر فشار تحریم اقتصادی هست، نرخ رشدش منفی هست، تقاضای ارز در اون به شدت بالا هست، طبعا نمیتونه کنترل ارز رو برداره و به یک نرخ متکی بر تعادلهای بازار دست پیدا بکنه. تک نرخی کردن واقعی مستلزم تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی و بازرگانی خارجی است که بتونه ارز رو از منابع گوناگون به بازار بیاره، نه اقتصادی که فقط به ضرب دلارهای نفتی بخواد یک نظام مصنوعی به اصطلاح تک نرخی به وجود بیاره.
آقای خاوند، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
منم تشکر میکنم، روز خوبی رو برای شما و شنوندگان آرزو میکنم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2079260115730.
در صبح چهارشنبه 18 دی ماه 1392 همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده برای بررسی روزنامه‌های صبح تهران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه آرمان امروز شروع کنیم. برای ما بگید که اون روزنامه تیتر اصلی خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه آرمان عکس یک و یکی از تیترهای اصلی خودش رو به سومین کارت زرد مجلس به یکی از وزرای دولت آقای روحانی یعنی علی جنتی وزیر فرهنگ و اشغال اسلامی اختصاص داده. در تیتر یک هم سخنان آقای روحانی رو در جمع استانداران منتشر کرده و از قول آقای روحانی نوشته که مردم از خشونت و افراطی‌گری خسته شدن. عکس آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم منتشر کرده در صفحه یک و از قولشون نوشته که اختلاف سلیقه سیاسی نباید منجر به ستاره دار شدن دانشجویان بشه.
و برای ما بگید که روزنامه اعتماد عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد هم عکسی منتشر کرده از صحنه علنی مجلس شورای اسلامی در روز گذشته، آقای علی جنتی رو که نشون میده در کنار علی مطهری و دفاع آقای جنتی از روزنامه ها و انتقاد ایشون از توقیف روزنامه ها هم در صفحه یک روزنامه اعتماد منعکس شده. تیتر یک این روزنامه هم سخنان آقای حسن روحانی هست که ایشون گفته مستقیم با مردم حرف خواهم زد.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما بگید که دبیران روزنامه شرق چه موضوعاتی رو برای صفحه اول این روزنامه انتخاب کردند؟
روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به یک موضوع هنری اختصاص داده. آقای ناصر ملک مطیعی که هنرپیشه هستن و گفتگویی که روزنامه شرق با این بازیگر سالهای دور که بعد از 31 سال بار دیگر در فیلمی نقش بازی کرده منتشر کرده. امروز روزنامه شرق باز در تیتر یک سخنان آقای روحانی رو منعکس کرده، یک گزارش در صفحه یک تیترش رو آورده درباره اختلافات مجلس شورای اسلامی با دولت آقای روحانی.
و آقای رفیع‌زاده، آقای روزنامه شهروند هم امروز همچنان به مسائل غیر سیاسی پرداخته؟
بله، روزنامه شهروند امروز تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به گزارشی از پشت پرده فروش داروهای چینی، هندی و قاچاق در داروخانه‌های ایران، و این روزنامه تأکید کرده در این گزارش که داروخانه‌های ایران در حال حاضر در مشت داروهای قاچاق گرفتار شدن. عکس یک این روزنامه هم مربوط است به موج سرما و یخبندان که روزنامه شهروند نوشته که نصف ایران یخ زد. یک گزارش هم منتشر کرده درباره مهاجرت نخبگان از ایران و از قول وزیر علوم نوشته که این مهاجرت 150 میلیارد دلار به کشور آسیب میرسونه.
و آقای رفیع‌زاده برای ما بگید که روزنامه جوان چه تصویری رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه جوان به دلیل سفر هیئت پارلمانی انگلیس و آقای جک استرا به ایران طرحی منتشر کرده در صفحه یک این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران، و در توصیف این طرح در صفحه یک نوشته جک با هویج در تهران، هیگ با چماق در لندن، و اشاره به سیاست‌های دولت انگلیس در قبال جمهوری اسلامی داره.
و روزنامه جامع جم چه موضوعی رو برای تیتر اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه جامع جم در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره جزئیات مصوبه دولت برای افزایش وام مسکن، و این روزنامه اشاره کرده که وام ساخت و خرید مسکن از 20 به 35 میلیون تومان افزایش پیدا کرده.
و آقای رفیع‌زاده، در آخرین روزنامه‌ای که بررسی می‌کنید برای ما بگید که روزنامه جهان صنعت چه موضوع اقتصادی رو برای تیتر اول خودش برگزیده؟
بله، روزنامه جهان صنعت از قول آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نوشته که یارانه نقدی در سال 93 قطع نخواهد شد، و البته این روزنامه گزارشی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت آقای روحانی هم به همین بهانه منتشر کرده.
آقای رفیع‌زاده سپاسگزارم، همچنان همراه ما بمونید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
همراه میشیم با همکارم حبیب روشنزاده و جهان ورزش.
در فاصله 12 روز به انتخابات هیئت رئیسه کمیته ملی المپیک ایران، اعضای هیئت اجرایی این کمیته با مسئولان بازرسی کل کشور وارد مذاکره شدند تا شاید برای حضور دو شغله ها در این انتخابات مجوز کسب کنند. طبق مقررات، بازرسی کل کشور به نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر و بازنشسته ها اجازه نمی دهد در انتخابات کمیته ملی المپیک شرکت کنند، چون دو شغله به حساب می آیند. ولی آنها اگر مجوز کسب کنند اجازه شرکت در انتخابات را خواهند داشت. انتخابات کمیته ملی المپیک ایران روز 30 دی ماه برگزار می شود. تا کنون احمد دنیامالی رئیس سابق فدراسیون قایقرانی و هاشمی تبار رئیس سابق کمیته ملی المپیک رد صلاحیت شدند. سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران به عنوان بهترین سرمربی سال در کشور اسلوونی انتخاب شد. محمد بچیروویچ از طرف مطبوعات و کارشناسان ورزشی اسلوونی عنوان بهترین مربی سال را به این دلیل کسب کرد که در سال 2013 تیم ملی بسکتبال ایران را به مقام قهرمانی آسیا رسانده. با این پیروزی تیم ملی بسکتبال ایران جواز ورود به جام جهانی بسکتبال را نیز که تابستان آینده در اسپانیا برگزار خواهد شد کسب کرده است. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور امروز با 6 مسابقه هفته 13 خود را آغاز می‌کند. جالب‌ترین بازی امروز دیدار کاله مازندران است با پیکان تهران در آمل. کاله قهرمان دوره پیش است و پیکان یکی از پرافتخارترین تیم‌های والیبال باشگاه‌های ایران. 46th سال روز درگذشت جهان پهلوان تختی روز گذشته در آرامگاه وی در ابن بابوی با شرکت پیشکسوتان، قهرمانان و برخی مقامات ورزشی و علاقمندان برگزار شد. غلامرضا تختی نخستین کشتیگیری بود که در 3 وزن در دوره‌های گوناگون در مسابقات جهانی و بازی‌های المپیک شرکت کرد. رکورد 1 مدال طلا و 2 مدال نقره او از بازی‌های المپیک نیز رکوردی به یاد ماندنی است. تختی در سال 1346 در سن 37 سالگی به دنبال خودکشی بحث‌انگیز با زندگی وداع گفت. در جهان فوتبال شب گذشته در اسپانیا در یک بازی از مرحله 1/8 نهایی جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور معروف به کوپا دل ری، دو تیم والنسیا و اتلتیکو مادرید در والنسیا 1-1 مساوی شدند. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، والنسیا در ثانیه‌های آخر بازی گل مساوی را توسط بازیکن پرتغالی خود هلدر پوستیگا وارد دروازه اتلتیکو مادرید کرد. امشب هم در مرحله یک‌هشتم‌نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های اسپانیا بارسلون میزبان تیم ختافه خواهد بود. در انگلیس یک بازی از مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه باشگاه‌ها معروف به لیگ کاپ برگزار شد که طی آن منچستر یونایتد در زمین ساندرلند 1-2 شکست خورد. دیدار دیگر نیمه نهایی را تیم دیگر منچستر امشب منچستر سیتی در برابر وستهم یونایتد برگزار می‌کند. دور برگشت این بازی ها 2 هفته دیگر خواهد بود.
با گزارش ورزشی همکارم حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران رسیدیم. شنونده و بیننده صبحانه با خبر برنامه صبحگاهی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم که این برنامه رو برای شنیدن و دیدن و برای آغاز روزتون انتخاب کردید. همکارم حسن جعفری یک بار دیگه در استودیو است تا شما رو در جریان سرخط خبرهای امروز قرار بده. آقای جعفری.
با سلام دوباره. حملات نیروهای دولتی عراق به مواضع شبه نظامیان مرتبط با القاعده در شهر رمادی دیروز دست کم 25 کشته بر جای گذاشت. کنترل شهر فلوجه همچنان در اختیار شبه نظامیان است و دولت عراق حمله به این شهر را به تعویق انداخته است. در حالی که قرار است وزیران خارجه آمریکا و روسیه در مورد حضور ایران در نشست ژنو 2 گفتگو کنند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش ایران را متهم کرد که به رژیم بشار اسد در اعمال خشونت‌ها کمک می‌کند. با قانع نشدن نمایندگان مجلس از توضیحات علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، سومین کارت زرد نیز به دولت حسن روحانی داده شد. بنابر گزارش‌ها وزیر اطلاعات نیز به صحنه علنی مجلس احضار شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد احضار وزرا به مجلس گفت که نباید از مجلس رنجید. سازمان ملل تایید کرد که اولین محموله از تسلیحات شیمیایی سوریه سرانجام دیروز از بندر لازقیه بارگیری شد. هیئت پارلمانی بریتانیا که به تهران سفر کرده است دیروز با وزیر خارجه و همچنین شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کرد. دور تازه‌ای از مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه در ژنو بین عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون برگزار شود. به گزارش رسانه‌های ترکیه صدها افسر پلیس در ارتباط با پرونده فساد مالی در این کشور از کار برکنار شده یا محل خدمتشان تغییر کرده است. یک فرمند هلیکوپتر نظامی آمریکا روز سه‌شنبه در جریان تمرین در شرق انگلستان سقوط کرد و به گفته پلیس 4 سرنشین این چرخبال احتمالاً کشته شدند. مقام‌های آمریکا پیش بینی می‌کنند تولید نفت این کشور در سال جدید میلادی به بالاترین میزان طی 42 سال اخیر خواهد رسید. و سرانجام اینکه عفو بین‌الملل نسبت به وضعیت 4 زندانی کرد در ایران ابراز نگرانی کرده است. خانم کریمی.
سپاسگزارم همکارم حسن جعفری. و در نیم ساعت باقی مانده از صبحانه با خبر، از بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا گزارشی خواهید شنید از آخرین وضعیت مداوای پلنگ البرز و سپس نگاهی خواهیم داشت به حضور ایران در رأس پیشگامان صنعت توریسم. خبرهای فرهنگی رو هم با فرج سرکوهی مرور خواهیم کرد. یک پلنگ نر که از سوی برخی رسانه‌ها و دوستداران حیات وحش ایران البرز نام گرفته و روز شنبه برای مداوا از اطراف شهر تونکابون به تهران منتقل شده بود، پس از آسیب‌های شدید همچون قطع نخاع بر اثر شلیک‌های مداوم در انتظار مرگ آسان به سر می‌برد. آپتین صدر درباره آخرین وضعیت البرز این پلنگ ایرانی گزارش می‌دهد.
پلنگ نر که البرز نام دارد به دلیل ضایعه نخایی و درد و رنج بسیار امکان ناپذیر است. برای همین تیم دامپزشکی تصمیم به انجام مرگ بدون درد و خلاص کردن حیوان از ادامه زندگی گرفته است. کاری که تا روز سه‌شنبه با مخالفت سازمان محیط زیست ایران روبرو بود. به طوری که احمد علی کیخا معاون سازمان حفاظت از محیط زیست در آخرین اظهار نظر خود به خبرگزاری فارس گفت که این پلنگ با توجه به ویژگی‌های حیوانات وحشی تا زمانی که برای خودش مشکل ایجاد نکند حفظ می شود. پلنگ زخمی تونکابون روز شنبه به تهران رسید و بعد از انتقال به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه تهران و پس از ابراز ناامیدی دامپزشکان و توصیه آنان برای پایان زندگی پردرد به سازمان محیط زیست منتقل شد. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست و مقیم هلند، با تایید توصیه دامپزشکان برای پایان بدون درد زندگی البرز میگوید:
من فکر میکنم با شرایطی که این حیوان داره، این پلنگ زخمی که دست شکسته، دندانها شکسته، مشکل نخایی پیدا کرده، عفونت دست و پاهاشو گرفته و به هر حال گرفتاری های متعددی که داره و بیش از 50 ساچمه و گلوله در بدنش هست، ادامه بقا و زندگی براش اساسا ممکن نیست و شاید بهترین راه همین باشه که از درد جانکاهی که داره هر روز و هر لحظه تحمل میکنه به نوعی خلاصش کرد. متاسفانه چاره دیگری پیش رو نیست.
البرز هفتمین پلنگ ایرانی در 40 روز گذشته است که به دلیل شکار یا تصادف از چرخه زیستی طبیعت خارج شده. سام خسروی فرد درباره تعداد پلنگ‌های قربانی در ایران میگوید:
ما نمیدونیم که واقعا در 40 روز گذشته فقط 7 پلنگ کشته شده یا تعداد بیشتر بود. گمان اینه که این آمار منتشر شده مثل کوه یخی هست که سرش از دریا بیرون زده. به عبارت دیگه تصور من و برداشتم این هست که تعداد گونه‌های از بین رفته و به خصوص پلنگ خیلی بیش از این تعداد هست که اعلام میشه و گزارش میشه. جای خوشحالی است که رسانه‌ها به این موضوع میپردازن، چون به طور مشخص در ارتباط پلنگ بر اساس آماری که سازمان محیط زیست منتشر کرده چیزی حدود 600 تا 700 قلاده پلنگ در کل ایران زندگی میکنه. بنابراین ما اگر به این موضوع حساسیت نشون ندیم و اخبار منتشر نکنیم، ممکنه که حساسیت عمومی برانگیخته نشه و همین تعداد رو هم از دست بدیم.
اما به گفته ایمان معماریان، دامپزشکی که در تهران وضعیت این پلنگ زخمی را دنبال کرده، البرز وضعیت بسیار بدی داشته و به دلیل اینکه با قفس غیر استاندارد او را برای مداوا به تهران منتقل کردند، مشکلات بیشتری هم پیدا کرده است. قفس نامناسب سبب شده تا دو دندان نیش البرز به سمت درون بشکند، به طوری که این پلنگ در حال تقلا با گاز گرفتن قفس دندانهایش می شکند. آقای معماریان درباره وضعیت پلنگ وقتی به تهران رسید میگوید: پس از انجام آزمایش ها مشخص شد که تعداد بسیاری گلوله ساچمه‌ای در بدن حیوان وجود دارد که به زمانهای مختلف باز میگردند، گلوله هایی که به این پلنگ زخمی آسیب جدی نخایی رسانده است. اما البرز با دستی قطع شده، پاهای فلج و دندانهای شکسته نمادی از آزارهایی است که سالهاست شکارچیان غیرقانونی بر سر حیات وحش ایران میآورند. سام خسروی فرد در این باره میگوید:
مردم محلی اولا جانوران رو شکار نکنند، طبیعت رو بخشی از سرمایه‌های خودشون بدونن و در این راه به کمک سازمان‌های حافظ طبیعت خواهند آمد.
البرز به گواه دامپزشکان و کارشناسانی که او را دیدند، با سنی حدود 8 سال و 100 کیلوگرم وزن، حتی پس از آن که زخم‌های بسیاری برداشته، از جثه‌ای بزرگ و قوی برخوردار بوده است.
گزارش همکارم آبتین صدر را شنیدید. ایران امسال به عنوان یکی از کشورهای پرجاذبه برای سفر معرفی شده. تایمز مالی بر پایه ارزشیابی پیشگامان صنعت توریسم، ایران را در رأس 7 کشور برگزیده توریستی در سال 2014 میلادی جا داده و گزارش ها که از افزایش تمایل توریست های خارجی به سفر به ایران است. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
نشریه تایمز مالی با انتشار فهرستی به انتخاب پیشگامان صنعت توریسم، ایران را در صدر مقاصد توریستی سال 2014 میلادی جای داده است. فاینانشال تایمز می نویسد: در حالی که از 35 سال پیش نام ایران از نقشه توریستی جهان حذف شد، حال به نظر می رسد که ایران نه تنها به این نقشه بازگشته، که احتمال می رود در سال 2014 در صدر کشورهایی قرار گیرد که باید سفر کرد. فاینانشال تایمز به نقل از آژانس مسافرتی وایلد فرانتیرز که مقرش در لندن و فیلادلفیای آمریکاست نوشته، همین حالا نیز شمار رزرو بلیط برای سفر به ایران 30% افزایش یافته است. در همین زمینه روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد: کاهش خصومت میان ایران و آمریکا منجر به ایجاد جهش کوچکی در سفر توریست‌های آمریکایی به ایران شده است. به نوشته لس آنجلس تایمز، سه آژانس مسافرتی در آمریکا میگویند که در ماه‌های اخیر شاهد افزایش رزرو بلیط برای سفر به ایران و همچنین افزایش پرسجو در مورد شرایط سفر به ایران بودند. اعضای سه آژانس مسافرتی Distant Horizons، GOX و کاروانسرای تورز میگویند مقامات دولتی ایران نیز از افزایش سفرهای توریستی به ایران استقبال کردند. به گفته این آژانس‌های مسافرتی، مقامات ایرانی در جریان سفر چند ماه پیش حسن روحانی به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، در دیدار با شماری از اعضای آژانس‌های مسافرتی این موضوع را مطرح کردند. رضا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا، در گفتگو با رادیو فردا مسائل و مشکلات توریسم در ایران را چنین برمی‌شمارد:
ایران جاذبه های گردشگری خیلی زیادی داره، ولی در واقع همه اینها قابل بهره برداری از نظر توریستی نیست. یعنی بودن یک مکان تاریخی در ایران دلیلی بر این نمیشه که توریست ها میتونن بیان اونو ببینن. اون امکانات میخواد، راه میخواد، امنیت میخواد، سرویس های خدماتی میخواد، سرمایه گذاری میخواد که بیاد اونجا رو برای انجام بده. این تبدیل بشه به یک واقعا پتانسیل گردشگری. کشور ما باید ببینیم چقدر گردشگری در واقع توش مسئله هات و جدی. آیا مثلا ما به اندازه نفت به گردشگری جدی داریم نگاه میکنیم؟
رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مهر ماه گذشته در گفتگو با شبکه خبری CNN از تمام آمریکایی‌ها دعوت کرد به ایران سفر کنند و گردشگری را ابزاری برتر در جهت تعامل اثرگذار و طولانی مدت میان دو کشور دانست. روزنامه گاردین نیز آن زمان نوشت که محمد علی نجفی گفته است در داخل ایران باید قدم اول در متقاعد کردن غربی‌ها برداشته شود که نباید ترسی در آمدن به ایران داشته باشند. رضا وثوقی، مدیر ماهنامه گردشگری ایرانا در تهران، چشمنداز و آینده گردشگری و توریسم در ایران را چنین می‌بیند:
فکر میکنم که توی بخش گردشگری ما حداقل بالاتر از خیلی از صنایعی که الان خیلی مطرح هستن میتونیم بشینیم. من اگر بتونم خوشبینانه نگاه بکنم، توریسم میتونه که 5 صنعت اصلی ایران بشه و توریسم میتونه گستردگی شغل ایجاد بکنه. ما اگر بخوایم توریسم رو گستردش بکنیم، در کل کشور شغل اشتغالگاهی زیاد میشه.
به گزارش فاینانشال تایمز، جاذبه های توریستی ایران بر هیچ کس پوشیده نبوده و نیست، از پیست های اسکیش گرفته تا سواحلش. معماری اسلامی خیره کننده، مراکز باستانی و غذای بی نظیر. اما انقلاب سال 1357 و به دنبال آن جنگ ایران و عراق موجب شد که موج سفرها به ایران کاهش پیدا کند. با این حال اکنون برگزار کنندگان تورهای مسافرتی امیدوارند که به دنبال انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و بهبود روابط با غرب، توریست ها بار دیگر به ایران بازگردند.
خبرهای فرهنگی امروز رو با جعفر پتکر آغاز میکنیم. جعفر پتکر از پیشگامان نقاشی مدرن و از بنیانگذاران نخستین آموزشگاه نقاشی غیر دولتی در ایران بوده. نمایشگاهی با عنوان رنگ و درنگ از آثار این هنرمند پیشگام روز گذشته افتتاح شد. آقای سرکوهی،
در نمایشگاه رنگ و درنگ در نگارخانه خیال شرقی مؤسسه سبا وابسته به فرهنگستان هنر بیش از 100 اثر از آثار جعفر پتکر ارائه شده. جعفر پتکر در سال 1299 به دنیا آمد و در شهریور 1384 درگذشت. او از نقاشانی بود که در تحول نقاشی ایران به مدرنیسم نقش بسیار زیادی داشت و در مکتب استاد میرون صبر ارجنگی در تبریز درس خوانده بود. بعدا هم از نخستین هنرآموزان مکتب کمال الملک در مدرسه صنایع مستظرفه بود و در سال 1330 از نقطه خورشیدی و همراه برادر خودش اولین مؤسسه آموزگاه خصوصی نقاشی در ایران و در تهران برپا کرد. در نمایشگاه همونطور که گفتم 100 اثر ارائه شده که شیوه های مختلف از نقاشی آبرنگ، رنگ روغن، طراحی با مداد هست و موضوعات هم بسیار متنوع هستند، از طبیعت و انسان و مسائل اجتماعی در این آثار خلق شدن و که وسایل این هنرمند هم از مثلا سپایه نقاشیش یا قلمو و غیره هم در این نمایشگاه ارائه شده و کتاب او هم هست و میشه رو خریداری کرد.
اما آقای سرکوهی، اسطوره آرش دستمایه آثار گوناگونی تا به حال بوده. روایتی نو و امروزی از این اسطوره هم روز گذشته به صحنه رفته. درباره این نمایش چه اطلاعاتی دارید؟
حکایت مرد کوهستان یک نمایش عروسکی است که بر اساس اسطوره آرش کماندیر نوشته شده. محمد حسین ناصر بخت او رو نوشته و افسانه زمانی کارگردانی کرده. در کانون پرورش فکری کودک و نوجوان به صحنه رفته. یک نوجوانی در دوران ما اتفاقاتی براش میفته که با این افسانه و بعد با قهرمانان افسانه آشنا میشه. نه هم عروسک‌های کاغذی و عروسک سایه در اجرای این نمایش از هر دو استفاده شده و همچنین از شیوه نقالی در اجرای نمایش استفاده شده و نمایش بسیار خوبی است که والدین میتونن با نوجوانان خودشون برن و تماشا بکنن.
اما خبری هم داریم در این مورد که هادی مرزبان اعلام کرده که از اجرای نمایش تانگو تخم مرغ داغ نوشته اکبر رادی در جشنواره تئاتر فجر منصرف شده. این تصمیم به چه دلایلی اتخاذ شده؟
هادی مرزبان میدونیم یکی از مشهورترین و خلاقترین کارگردانان ایران هست. در زمانی که آقای اکبر رادی زنده بودن آثار او رو اجرا کرده. اکبر رادی هم بسیار از کارش راضی بوده و در واقع میشه گفت متخصص اجرای آثار رادی است. نمایشنامه تانگوی تخم مرغ داغ تا حالا در ایران بر صحنه نرفته و هادی مرزبان از 3 ماه پیش اعلام کرد که این نمایش رو در جشنواره تئاتر فجر صحنه خواهد برد. مدیران جشنواره هم قبول کردند و بعد اونم با هنرمندان خودش شروع کرد به تمرین این نمایش، اما دیروز اعلام کرد که این نمایش در جشنواره اجرا نخواهد کرد و گفتش که بعد از 3 ماه که ما کار کردیم، حالا آقای علیزاده دبیر جشنواره گفته که ما چون پول نداریم شما بدون دکور نمایش رو اجرا بکنید و میدونیم که خب نمایش رو نمیشه بدون دکور بودن نمایش رادی رو اجرا کرد. به همین دلیل ایشون گفتن من این نمایش اصلا شرکت نمی کنم در جشنواره. و توجه بکنیم که تانگوی تخم مرغ داغ یکی از بهترین نوشته های رادی هست و گرفته شده از این داستان که به قول میگن که ما یه تخم مرغ در فلان جای آدم ها فرو میکنن و ما برای این اونایی که به ما تخم مرغ فرو میکنن میرسیم، که اشاره است به پذیرش ستم در جامعه.
آقای سرکوهی از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
من از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده برای بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارشی درباره 150 روز فشار نمایندگان اصولگرا به دولت حسن روحانی رو منتشر کرده. این روزنامه به چه مواردی اشاره کرده؟
بله، امروز روزنامه اعتماد در این گزارش درباره 150 روز فشار نمایندگان اصولگرا به دولت آقای روحانی نوشته که در 150 روز یعنی حدود 5 ماه دولت آقای روحانی، نمایندگان اصولگرا 180 سوال از وزرای دولت آقای روحانی پرسیدند، اونها رو اصدار کردند به مجلس و در برخی موارد مثل روز گذشته که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو احضار کرده بودند در صحن علنی مجلس به ایشون کارت زرد دادن. و البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که پیشتر هم 2 وزیر دولت آقای روحانی یعنی آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم از سوی اکثریت اصولگرای مجلس مورد سوال قرار گرفته بودند و کارت زرد دریافت کردند. روزنامه اعتماد در این گزارش که نویسندش فرزانه آیینی است علاوه بر این به موارد دیگری اشاره کرده، مثل احضار وزیر اطلاعات محمود علوی که روز گذشته به مجلس رفته بود و باز هم نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری سوالاتی از آقای علوی مطرح کردند و در نهایت هم قانع نشدند. حالا وزیر اطلاعات هم باید به صحنه علنی مجلس بیاد تا درباره سوال نمایندگان پاسخ بده. علاوه بر همه اینها روزنامه اعتماد اشاره کرده که این روزها مجلس یک جور تلافی دوره آقای احمدی نژاد رو که نمیتونست از دولت ایشون سوال بپرسه سر دولت آقای روحانی در حال تلافی کردن هست و مدام نمایندگان وزرای مختلف رو احضار میکنن و وقت وزرا و دولت رو هم میگیرن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره 4 شنبه خودش از ریشه های فساد اقتصادی در ایران نوشته. سرمقاله نویس این روزنامه به چه مواردی اشاره کرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز 4 شنبه خودش اشاره کرده به بحث فساد اقتصادی و مصداق‌هاش، مثل بابک زنجانی که این روزها اخبار مختلفی درباره او منتشر شده. این روزنامه البته از بابک زنجانی به عنوان جوانکی نام برده که ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان زده و شرکت‌هاش هم فرست بلند بالایی هست. اما روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که مردم ایران هر از چندگاهی شاهد افشای پرونده‌های فساد اقتصادی هستند، از جمله پرونده 3000 میلیارد تومانی که دو سال پیش مطرح شد و موارد مشابه اون در سازمان تامین اجتماعی دوره آقای سعید مرتضوی. اما روزنامه جمهوری اسلامی 3 دلیل در سرمقاله خودش برای این فسادها ذکر کرده. اولیش درآمدهای کلان نفتی هست که انحصار توزیع این درآمدها به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در اختیار دولت و حکومت هست و به همین دلیل موجب بزرگتر شدن دولت میشه که خودش فساد اقتصادی رو به دنبال میاره. دومین نکته این که این روزنامه نوشته طرح‌های عمرانی در ایران با بودجه دولتی و نفتی اجرا میشن و همین موضوع سبب میشه که مناسبات ناسالم در بخش‌های از دولت رواج پیدا بکنه. و سومین نکته که روزنامه جمهوری اسلامی اون رو از همه مهمتر توصیف کرده این هست که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی یا خصوصی سازی به نوشته این روزنامه بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به حکومت هستند اما خصوصی یا دولتی هم نیستند و مسئولیت دارند، بسیاری از شرکت‌ها رو در اختیار گرفتن و اقتصاد ایران رو با فساد مواجه کردن.
آقای رفیع‌زاده فرصت زیادی نداریم، اگر ممکنه خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه شب از احتمال بازدید شماری از نمایندگان مجلس نهم از زندان رجای شهر خبر برداده، جزئیات این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که اخبار غیررسمی از این حکایت داره که زندان رجایی شهر وضعیتش خیلی خوب نیست و بحرانی گزارش شده. زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن و البته شماری از زندانیان دیگر. اما روزنامه شرق از قول محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نوشته که ما قرار است از این زندان بازدید بکنیم، به رغم اینکه 5 ماه پیش همیشون و این کمیسیون همین وعده رو داده بودن. اما روزنامه شرق نوشته که راه دیگری برای جبران یا یک جور نگاه کردن به وضعیت زندان رجای شهر وجود نداره و تنها راه همین بازدید نمایندگان هست که اون هم زمانش قطعی نشده.
آقای رفیع‌زاده از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
و مطابق معمول بر دیگه افشین و دنیای موسیقی پایان بخش دوم صبحانه با خبرن.
سلام. این روزها انتشار دوباره یک آلبوم نه چندان قدیمی تو بازار موسیقی ایران کلی جنجال برانگیز شده. آلبومی که برای بار اول اواخر دهه 1370 خورشیدی بود که منتشر شده بود. یک آلبوم پیشرو در اون زمان و در فضای اون هنگام موسیقی پاپ ایران. خیلی ها ادعا می کنند این آلبوم پرفروشترین در تاریخ موسیقی پاپ بعد از انقلاب سال 1357. آلبومی به اسم دهاتی از هنرمند مطرح و سرشناس موسیقی پاپ شادمهر عقیلی.
کاش میشد از تو دلم حتما بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامنه اون بریزم. دلم یه خوشه که یاری مثل اون داره، سر حرفش میمونه دیوونه تا جون داره، سر حرفش میمونه دیوونه تا جون داره.
آلبوم دهاتی حالا 14 سال بعد از انتشار اولیش بازنشر شده. این دومین آلبوم با کلام و انفرادی شادمهر عقیلیه. تو سال 1378 اون زمان عقیلی 27 ساله بود. تابستون قبلش با انتشار آلبوم مسافر تونسته بود تا حدی خودش رو مطرح کنه، اما با این آلبوم بود که تونست سر و صدای زیادی رو به راه بندازه. یک سال بعد از موفقیت با آلبوم دهاتی، شادمهر عقیلی آلبوم پر پرواز رو منتشر کرد و بعد از اون هم از ایران به خارج مهاجرت کرد. حالا بیشتر از یک دهه است که شادمهر عقیلی بیرون از ایران فعالیت میکنه و برای همین طبیعی بود که انتشار آلبومی از او در بازارهای رسمی ایران کمی حساسیت برانگیز باشه. با این حال ناشرین گفتن که برای کارشون مجوز داشتن و اونها آلبوم رو با شکل و شمایلی جدید به بازار دادن.
کاش میشد از تو دلم حتما بیرون بریزم، یه شبم عشقامو من تو دامنه اون بریزم. دل من یه خوشه که یاری مثل اون داره، سر هر خوش میمونه دیوونه تا جون داره، سر هر خوش میمونه دیوونه تا جون داره. ازم بگیرم علی اون بود نمیداش، میخوان آتیش بزنم که هستی من علی اون بود نمیداش، اگه اون بود نمیداش حال من اینجوری باشه نمیداش، حرفی و ترسی دیگه از دوری باشه. دل من نمیخوشه که یاری مثل اون داره، سر حرفش میمونه دیوونه تا جون داره، سر حرفش میمونه دیوونه تا جون داره.
صد بار تو را گفتم کم زن دو سه دیمانه. الله الله یا الله هست اومدن یا الله، الله الله یا الله هست اومدن یا الله.
و از آلبومی تازه از داوود آزاد رو نمایی شده، آلبومی به اسم می صوفی افکن کجا می فروشند. دیروز تو تالار استاد جلیل شهناز در خانه هنرمندان ایران در شهر تهران این اتفاق افتاد. خود داوود آزاد هنرمند موسیقی ایرانی هم حضور داشت و درباره این آلبوم توضیحاتی رو داد. این آلبوم مجموعه قطعاتی ساخته نبیل یوسف شریداویه و دو هفته دیگه وارد بازارهای رسمی ایران میشه. این توضیح رو بدم که داوود آزاد نزدیک به یک دهه است که در ایران چندان فعال نبوده و آخرین آلبومش رو حدود 9 سال پیش منتشر کرده بود. توی این مدت بیشتر در کشورهای مختلف اجراهای زنده داشت، اما حالا این نوازنده، خواننده و آهنگساز 50 ساله موسیقی ایرانی وعده داده که بعد از این آلبوم حتی یک آلبوم تازه دیگه هم منتشر میکنیم. و در آخر به یک آهنگ خیلی معروف و قدیمی گوش میدیم، آهنگی به اسم رویاهای شیرین از گروه یوریتمیکس، یک گروه دو نفره انگلیسی، گروهی که تو دهه 80 میلادی کلی موفق بود با موسیقی پاپ راکی که تحت تأثیر جریان موج نوع موسیقی اون زمان بود، البته یک پاپ راک رقصی الکترونیکی. اما دیوید ستیوارت و انی لنکس اعضای تشکیل دهنده گروه یوریتمیکس از سال 1990 میلادی به روی پروژه های شخصی خودشون متمرکز شدن و اتفاقا تو پروژه شخصیشون کلی هم موفق بودن و تو این مدت 23-24 سال تنها دوباری کنار هم قرار گرفتن، یک بار تو انتهای دهه 90 برای انتشار نهمین آلبومشون، آلبومی به اسم سول، و یک بار هم 8 سال پیش با هم یک تک آهنگ رو منتشر کردن. به تازگی این زوج طرفداران بسیار زیادشون رو شگفت زده کردن با پیغامی که کمتر کسی انتظارش رو داشت. اونها در صفحه رسمی فیسبوک گروه یوریسمیکس نوشتند که قراره باز هم در کنار هم اجرا کنند. این اتفاق به زودی میفته تا چند هفته دیگه و گروه یوریسمیکس برای یک اجرای زنده به روی صحنه میره تو مراسمی برای بزرگداشت گروه بیتلز. به هر حال این به ما بهونه میده که به معروفترین آهنگ از گروه یوریسمیکس گوش بدیم، آهنگی که 30 سال پیش منتشر شده بود و همچنان تازگی داره، آهنگی به اسم رویاهای شیرین.
تا لحظاتی دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان با ما باشید.